بسم الله الرحمن الرحیم. خب سوالاتتون رو خانم خوش اخلاق بفرمایید. چیه؟ درسته. به هر حال ببینید این مواردی مثل این هشتا که از این مدل در دعاها خیلی زیاد داریم، یعنی بعضیاشون هشتایی هم، بعضیشون دهتایی هم، یعنی مؤلفه هایی هستند که در حوزه ربوبیت خدا دارن در شؤونات مختلف ربوبیت صحبت میکنن. حالا شما بعدن وقتی که تعقیبات رو به نسبت هم میخونین، براتون سوال پیش میاد که چرا حمده مثلا عصر به این شؤونات اشاره میکنه، چرا مثلا از خیر مثلا شروع میکنه، بعد میاد روی حجت میاد، بعد میاد مثلا، بعد میاد روی صفات خدا به این شکل متمرکز میشه. شما باید یه عنصر نماز عصر هم در نظر بگیرین که در واقع تعقیب نماز عصر اساره نماز عصره و شأن نماز عصر رو تعیین میکنه، یعنی حمد نماز عصر رو داره تعیین میکنه. خب بیشتر میره به سمت نتیجه، بله، لقا و ملاقات و نتیجه، و همون که به نام عصر یعنی اساره، و بعدش دو مرتبه بقیه قسمت هایی هم که مطرح میشه باید به نسبت هم، مثلا الان هم رو به نسبت تسبیح باید ببینی. الان شما نگاه کنید تسبیح شما در مورد چی بود؟ در مورد گناه. این هم راجبه چیز صحبت میکنه؟ در حوزه خیر و حجت و ربوبیت، خیر و حجت و ربوبیت. هر کدوم از این سه تا اختلال پیدا بکنه اون زن آثار خودش رو میگذاره، یعنی اینا یه ارتباطی هم تو خودشون به وجود میاره که اینا هم باید در نظر بگیریم. نشون میده که نظام ربوبیت الهی دارای شؤوناتی است که متناسب با هر روی کردی شما رو به یه شکلی ممکنه ببینید و رویت کنید و مؤلفه هاشو بچینید. به همین دلیل تنوع به شما میده، تنوع رویت به شما میده. مثل اینکه شما میگین خدا رو من میخوام صبح ببینم، خدای صبح رو میگن اینجوری بخوان، خدای ظهر را این گونه بخوان، خدای عصر را این گونه بخوان، یعنی خوانش های خدا رو به ربوبیتش و به صفاتش در زمان های مختلف دارین، گونه های مختلفی بهش میدین. پس اینا ساختارایی هستند که متناسب با رویکردها تغییر میکنن و میتونین از اینا یه بیان های دیگری هم بیارید.
شما
حالا اونو بذارین وقتی رسیدیم بهش، بذارین تو مقایسه هم بحث میکنه. اینا به موقعش بهش میرسیم. خب دیگه سوال بعدی بفهم. چی؟ چی رو بذاریم؟ کلن واژه رب رو واژه عامیه که وقتی میخوان هدایت رو از هدایت خدا استفاده کنن ربوبیت به کار میبره. یعنی شما وجه هدایت خدا رو، هادی بودن خدا رو میخواییم بگین، میگین ربوبیت. بله بله بله. مثلا کلن چون مثلا مالکیت میاد رو قلم رو، ربوبیت میاد روی هدایت. اینجا هم بیشتر شأن هدایته و اصلا اینا میشن شؤونات ولایت. اینا که اینجا گفتیم شؤونات ولایت. نه اینا مؤلفه ها به نسبت روی کردی که شما داری اینجا به جا میشه. شما ممکنه یه روی کرد داشته باشین رحمان رحیم بیاد بالا. این رحیم رحمان تو دستگاه اینجا وقتی خونده میشه جور دیگه ای باید خونده بشه. یعنی اصلا مؤلف خانی تو اینجا تو این سیستم واژه ها ظاهرشون یکیه ولی به نسبت هم متفاوت میشه. و خب چیز دیگه نظامش رو از نظامات متشابهات استفاده میکنه. بفهم. شکلش یه خورده سخته، به خاطر همین من شکل نکشیدم. اگه بخوام شکل اینا بکشم حداقل یه دو ساعت طول میکشه تا فکر کنم چه جوری در میاد. یعنی باید همینطوری بکشی بعد حالتهای مختلف رو ببینی، خط بزنی تا، چون اینا فرق میکنه. مثلا رحیم رحمان با منعم منان این ته قرار میگیره. بعد حالا اینکه اینا چه جوری بکشی، شکلش دایره‌ای بکشی، نمیدونم اینطوری بکشی، یه خورده ساختارش متفاوت. یعنی ظاهرش رو میتونی اینطوری بکنی، سه بخشش بکنی، بگی یه بخش، دو بخش، سه بخش، یا میتونی اینطوری بکنی، یا میتونی اینطوری بکنی، یه بخش، دو بخش، سه بخش، اینطوری. توی در واقع بخش اولش که قرار میدین، بخش چی؟ نه سه تا به دلیل این که یکی میشه، گفتم خدمتتون وضعیت برای خلق میشه کل اون، بعدش میشه هدایت، بعدش میشه جزا، سه بخشی میشه. این میشه سه بخشی دینه، خاصیت دین سه بخشش اینطوری. نموداراش خیلی متعدده چون اینا هر کدوم از مؤلفه هاش در مؤلفه دیگر ممکنه اظهار بشه. بله، به همین دلیل اگر هم بشه این طوریه، مثلا علی علا بالای این میاد هم طوری بره، دایره ها میاد تو، اصلا اینجوریه. بله، از این بالا ها کشته میشه پایین، میشه نقطه اصلی، بعد میاد توی میشه قاعده. در واقع این خود حالت عرش اینطوریه، در محله فرماندهیه و بعد منتقل میشه به پایین. این حالت های مختلف میشه در حال شما بدونید اینجا یه گنج گرانبها اینجا قرار داره، یه موقعی آدرسش بدین به دیگران. خب الحمدلله الذی احتجب عن کل مخلوق یرا، این میشه چهارمین حمد. این حرفی که خانم خوش اخلاق فرمودن الان در این بخش مطرح میشه که تو این حمد که حمد چهارمه، حمد چهارم دلالت داره به احتجب عن الخلق، یعنی خداوند از کل مخلوق یرا. به حقیقت ربوبیه و قدرت الوحدانیه، به حقیقت ربوبیه و قدرت الوحدانیه، یعنی به هر مخلوقی که احتجاب عن کل مخلوقی که در عینی که به حقیقت ربوبیه و قدرت الوحدانیت میتونه ببینه، ولی احتجاب عن کل مخلوق در عین حال. بله دیگه، خدا و به قدرت الوحدانیت، یعنی در هیچ حالتی اون حقیقت دلیلش هم واضحه، به دلیل اینکه قدرت مطلقه کسی نمیتونه به همه اون احاطه پیدا بکنه. یعنی چی وقت معنیش میشه؟ خب یعنی
قدرت وحدانیت که این احتجاب رو ایجاد میکنه، چون وحدانیت اگر بخواد وحدانیت باشه یه جایی هست که دیگه نمیشه بهش قلبه کرد، و ربوبیت اگر بخواد حقیقت ربوبیت باشه یه جایی هست که دیگه از خط اون نمیشه رد شد، لذا احتجاب پیدا کرده.
چرا این هم میشه
حقیقت ربوبیت و قدرت وحدانیت؟
شاید این بهتر باشه، شاید این بهتر باشه.
کل مخلوق یرا در واقع یرا صفت اون مخلوقه، تموم میشه
حقیقه برای احتجاب هست. بهتر، یعنی دلیل احتجاب همیشه حقیقت ربوبیت و قدرت وحدانیت که فلم تو، این هم که معنی پیدا میکن، فلم تو درک هل ابصار، ابصار نمیتونن اون رو درک کنن، ولم تو هد بهل اخبار، خبرها هم بهش قابل احاطه نیستن، ولم یعین خب مقدار، مقدارم نمیتونه تعیین کنه، تعیین نمیشه براش، ولم یتوهم هو اعتبار، اعتبارم در واقع براش توهم نمیشه، لانه ملک جبار، یعنی چون ملک جباره، پس اینجا معنیه ملک جبار اینجا میشه از حیث حمد، از حیث ملک جبار، ملک جبار. اگر اینجا بگیم ملک جبار یعنی چی؟ یعنی قدرت وحدانیه و حقیقت ربوبیه، این دوتا منجر شده که چهار چند تا چیز رو در مورد خدا موضوعش بسته شده. یکی این که ابصار قادره به درک اونیستن، اخبار یعنی خبری او رو احاطه نمی کنه. یه خبر شما نمیتونی اطلاعی از او به این معنا داشته باشی. اخبار خبر به معنیه اون چیزیه که گزارش میده، او را احاطه نمی کنه. او را احاطه نمی کنه یعنی او بر اخبار تسلط داره، اخبار بر او تسلط نداره. بله دیگه، لم توهد به الاخبار، یعنی امکان احاطه اخبار بر او. بله حالا این دیگه مربوطه به ویژگی خداه. بله حالا اون دیگه، بله حالا این لم توهد به الاخبار یعنی هر خبری رو او بده خبره، کسی نمیتونه از او خبر بده، او میتونه خبر بده، از او کسی نمیتونه خبر بده مگر همون که خودش خبر داده. یعنی ما مقدار شناختمون از خدا به واسطه همونیه که خدا مقرر کرده به ما، ولی بله دیگه، یعنی اگه اون خبر نده ما نمیتونیم شناخت پیدا کنیم. خیلی الزامی نداره که ما بخوایم به خدا شناخت پیدا بکنیم. بلم یعین هم مقدار، یعنی او به با هیچ مقیاسی در مقیاس در نمی آید، در هیچ مقیاسی در نمیاد. چون این خود این نسبت گرفتن ها برای ما علم میاره، خدا به نسبت در نمیاد. همین یعنی شما مثلا هیچی، شما مثلا رحمتش رو شما نمیتونید با مقیاسی بگید اینقدر رحمت داده، مثلا اینقدر کیلو، اینقدر متر، اینقدر کیلومتر، اینقدر، به هیچ مقیاسی صفات خدا قابل تعیین نیست. فقط شما میفهمید که رحمت وجود داره، مثل خود نور دیگه. هرچند نور رو سعی کردن با فوتون مثلا تبدیل به مقدارش کنن، ولی خب بازم نمیتونن، چون حتی نور رو نمیتونن به مقدار در بیارن. فلم یتوهم هو اعتبار، و در واقع وهم عاجز از، حالا اینجا اعتبار رو از همون عبرکه بگیریم، عبره به معنیه عبور کردن نسبت به چیزی، این چیزی رو از نظر گذراندن. اعتبار یعنی چیزی رو از نظر گذر، یعنی اراده کنی که چیزی رو از نظر بزدید بگذرانی، اعتبار میشه. وهم عاجز از اعتباره، یعنی از اینکه مورد بررسی قرار بده. دیدی الان مثلا ما راجع به یه موضوعی میخوایم کار کنیم، اون رو اعتبار میکنیم، یعنی اون رو میگذاریم وسط، بررسیش میکنیم، عبور میکنیم، ازش جوانب مختلفش رو میبینیم. میگه وهم قادره به این نیست، انه الملک الجبار. خب این میشه حمد از حیث ملک جبار. چند تا حسن این جریان داره، یکی این که آنقدر که ما از خدا میدانیم عطیه او به ماست، عطای او به ماست، و هر قدر خود را به او نزدیک کنیم شناخت او جزایی برای ماست. یعنی بزرگترین جزا برای انسان در حوزه اعمال شناخت خداست. یعنی خود این افاده رو به طور طبیعی میکنه وقتی که احتجب ان کل مخلوق یرا، این حتما بایستی بیاریم به این سمت که آرمان انسان، آرزوی انسان باید بشه رؤیت خدا به حقیقت ربوبیتش و به قدرت وحدانیتش. یعنی خود این در حوزه انسان یه پاداشیه که انسان حقیقت ربوبیت رو بتونه ببینه و قدرت وحدانیت رو ببینه. نشون میده که اینا به وسیله وحی نمیتونی، به وسیله بصرت نمیتونی، به وسیله اخبار نمیتونی، با مقیاسا نمیتونی این کارو بکنی. خب پس چجوری میتونم بهش دست پیدا کنم؟ خودش افاضه میکنه، به صورت جزا افاضه میکنه. یعنی چی؟ بله بله دیگه این، یعنی این میتونه نتیجه همون قبلی باشه. بله در مقابل اعمالی که انسان داره، حالا این عطیه حالا به هر حال به شما میگن که شما اگه بخواید خدا رو بشناسین دو راه داری. یکی این که بری کتاب بخونی، در لابلای کتاب خدا رو پیدا کنی. یکی هم این که عمل صالح انجام بدی. خدا را در لابلای کتابا نمیشه کسی پیدا کنه. چرا؟ به همین دلایل، چون نه ابصار میبینه، نه مقیاس میسنجه، نه مثل موضوعات دیگری نیست که بگی خب میخوای بری خدا رو بشناسی برو کتاب بخون. خب میرم کتاب میخونم. این کتاب شما مثلا نظم رو چجوری میخوای بگی خدا، برهان نظم رو چجوری میخوای بگی خدا، مثلا نظم مثلا یعنی چی؟ خدا نظم در پیشگاه خدا چی؟ حالا یه چیزیه، منطقه اون درکی که از خدا انسان میتونه پیدا کنه، درک شهودی که میتونه پیدا بکنه از قدرت وحدانیت و حقیقت ربوبیت، این یه چیزیه که خدا به فرد عطا میکنه در ازای عمل صالحی که میکنه. و خیلی مهمه که ما دونین بالاترین نیاز انسانی چیه؟ خداخواهی و خداگروی و عبودیت خداست. همون خداخواهی و خداگروی وابستگی داره به عمل انسان. یعنی بالاترین موضوعی که در حوزه انسان مطرحه به عمل متصله. و خب این خیلی خطرناکه. چرا؟ چون ما حسمون اینه که اگه بخوایم یه شناخت و ادراکی نسبت به چیزی پیدا کنیم باید راجع به اون بررسی کنیم، مورد اعتبار قرار بدیم، ادراکش کنیم. خب شما چجوری میخوایید خدایی که لا تدرکل ابصار و هو یدرکو، خدایی که اعتبار نمیتونه، وهم نمیتونه یا قابلیت سنجش با معیار و اینا با تعین نداره چجوری میخوای این کار بکنی؟ اصلا مسیر داری اشتباه میری. این سید ابن طاووسیه گفتم قبلا اینجا یه وصیت نامه ای داره به فرزندش که توی این نرم افزاره یه نورم هست، بد نیست کسایی که نخوندن یه نگاهی بکنند، که اسمشو گذاشتن فانوس، فارسیشو گذاشتن فانوس اگه اشتباه نکن. بعد این شبیه وصیت نامه امام متا در زمان خودش، اونم مال سید ابن طاووس، یعنی وصیت نامه، ولی خب برای پسرش، خطاب پسرش. یکی از نکات مهمی که سید ابن طاووس تو این وصیت خیلی نکات مطرح میکنه یکیش اینه، میگه پسرم مواظب باش یه وقت نخوای خدا رو بری شبیه این فلاسفه با این ور اون ور کشفش کنی، خدا رو تو قرآن میتونی و با نظام فطرت میتونی پیدا کنی، مراقب باش یه وقت تو این بساطا نیفتی خدا رو بخوای توی جریانات فکری فلسفی نمیدونم فلان پیدا کنی، خبری نیست، خدا اونجا خودش نشون نمیده، خدا در لابلای اعمال صالح، در لابلای در احیای فطرت سلیم، فطرت گرد و غبار نشسته. حالا عبارت خیلی خوشگلی بیان میکنه، واقعا جالبه، خدا رو اونطوری میتونیم پیدا کنیم. این میشه استناده این که ما اولا ضرورت دارد به حقیقت ربوبیت و قدرت وحدانیت خدا پی ببریم، اولا ثانیاً که اینا از این مسیرهایی که علم به طور طبیعی برای انسان حاصل میشه، علم به طور طبیعی یا بصره یا خبره یا مقیاسه یا اعتباره. علم یعنی انسان وقتی میخواد نسبت به چیزی احاطه پیدا کنه یا قدرت ابصاره که بهش میگن ادراک بصری، ادراک، یا در واقع اخباره
که
احاطه
ایجاد میکنه، اونش
اگه
میشه
بنویسیم که احاطه است، یا مقیاسه که حالت تعینه،
یا اعتبار که کارش توهمه.
بله،
اعتبار قائلشه،
یعنی یا بایستی قدرت ابصار داشته باشی یا قدرت اخبار داشته باشی یا قدرت به کارگیری مقیاس داشته باشی یا قدرت
تجربه کردن.
بله دیگه،
تجربه
میکنه میشنست. بله، اینا میشن چی؟ ابزار احاطه به چیزی، احاطه به موضوعی. خداوند به احاطه در نمیاد، خیالت راحت، ببینید خدا جز این موضوع نیست، خب با یه راه دیگری بری. این خیلی مهمه که خدا، علم به خدا شبیه همونطوری که لیسکم استیشه، علم به خدا هم مثل علم بقیه چیزها نیست، که دلیلش اینه. اگه آدم و خیالشون راحت میشد این رو میدونستن، علم موهبتی هم هست اینجا، شروع میکردن هر عملی که انجام میدادن اولین قصد از هر عملی رو میذاشتن شناخت خدا. خدای من این کار رو میکنم تو من رو تو خودتو بیشتر به من نشون بده، خدای من این کار رو میکنم
در واقع
انتهاش میتونه زمین سیدنی
شما شد. بله دیگه، بله، آخر خدا شده است. جانم یکی بکنم اون جمله آخر رو ترجمهش درست کنیم، به نظرم نه که وهم عاجز از بررسیه، بررسی کردن و اعتبار عاجز از شناخت ایجاد کردن است، چون اعتبار قائل یه تبهم روه، نه که مفهولم بهش، مثل این که ابصار تو درک نمی کنن، اخبار
اعتبار
نمیتونه با اینجا وهم به معنی ادراک جزئی است، اعتبار موجب حتی شناخت جزئی هم نسبت به خدا نمیشه. به نظرم اینطوریه جملهش اینجا داره،
نه آخر لم یتوهم هو،
اعتبار اون اعتبار قائلشه،
یعنی اعتباری نمیتونه موجب شناخت جزئی بشه،
میگم اعتبار نمیتونه باعث
شناخت جزئی بشه، شناخت جزئی بشه
چون اینجوری اگر این چیزی که این پایین نوشتیم خیلی نکته به نظرم مهمیه، چون واقعا در ساختار علم واقعا چهار تا ابزار بیشتر نداره دیگه، یا به بصره، یا به خبره، یا به مقدار یعنی مقایسه است، یا به اعتبار یعنی مرور کردن تجربه. و نوع علم هم یکی از این چهار نوعه، یا ما ادراک پیدا میکنیم، یا احاطه، یا تعیین، یا حتی اولش توهمه. توهم یعنی ادراک جزئیه پیدا میکنیم. حالا اینجا هم ادراکی برای خدا محقق نمیشه، هم سببه کار میکنه. به نظرم هر دوتا اینا خیلی مهمه.
بله، مثلا کلن تو بعضی از روایات هم که اصلا او به ادراک جزئی در نمیاد، من به اون اعتبار نمیشتم. خب این به سیاق این نزدیک تره. کلن یه قاعده کلی خدمتون بگم، همین طبق همین چیزی هم که گفتین، آدم باید یه کاری کنه که محبت خدا رو به نوعی به خودش جلب کنه، که انسان رو از این گیج و گنگی نسبت به خودش در بیاره. حالا باید بگرده تو زندگیش ببینه که چیکار کنه که محبت خدا رو جلب کنه. حالا اینکه محبت خدا رو جلب کنه یعنی منظور اینه که او رو همجهت و همراستای با خداوند بکنه، اون رو هر کاری که اون رو به اون سمت بره، به سمت چی رفته؟ به سمت شناخت رفته، منطقه شناختی که بهش افاضه میشه. ادامه این بحث اینه، اللهم قد ترا مکانی، اینا بخونیم فکر کنم به نظرم آره به نظرم این ادامهش چیزه، اللهم قد ترا مکانی و تسمع و کلامی و تطلع و علا امری و تعلم ما فی نفسی و لیس یخفا علیک شیء من امری و قد سعیت و الیفی طلبتی و طلبت و الیفی حاجتی و تضرعت و الیفی مسئلتی و سألت و کل فقر و حاجت و ذلت و ضیقت و بؤس و مسکنت و انت رب الجواد المغفره تجد و من تعذب و غیری ولا اجد و من یغفر لی غیرک و انت غنی و انا عذابی و انا فقیرون الی رحمتی فاسألو که به فقر الیک و غنای که انی و به قدرت که علی و قلت امتنایی من تجعل دعایی هازا دعا وافق من که اجابتن و مجلسی هازا مجلسن وافق من که رحمتن و طلبتی حاضهی طلبتن وافقت نجاهن و ما خفت و اسرته من الامور فیسره و ما خفت و عجزه من الاشیاء فوسته و من اراد. خب اینا دیگه دعاهاش، ولی به نظر من این همتا بلکه از این قسمت حمد چهار وارد میشه به عنوان مقدمه این اللهم قدتر، یعنی در واقع ساخت داره دعاش این طوریه که یه تسبیح میاد، یه حمد میاد، حمدا چهار تا حمد مطرح میشه که تسبیح در حمد آخر اظهار میشه، تسبیح در حمد آخر اظهار میشه و شروع میکنه حمد دعا، در واقع اللهم انت تعلم مکانی اینها میاد در ادامه ای میاد، هرچند اینا با هم ارتباط دارند به صورت زنجیره‌ای و دعا به این ترتیب ادامه پیدا میکنه. اگه سیرشو نگاه کنی، یه تسبیح راجبه گناهه، بعد حمده که راجبه خیره و حجته و نظام ولایت و دینه، و بعدم حمد چهارمش راجبه احتجاب از خلق دیگه. این قسمت پایین بله الان پذیرفته که خدا یه همچین حقیقتیه و فهمیده که گناه مانعه، الان داره بر ضد گناه و جلب حمد رویت خدا رو میاره وسط. یعنی با یه دست میزنه گناه ها رو پس میزنه، با یه دست و حمد رو میاره جلو تا رویت تحقق پیدا کنه. یعنی یه مرتبه رویت خدا و اون علم به خدا خیلی چی میشه؟ خیلی مهم میشه. میشه بله، یعنی آماده سازی میکنه تا اون رویت اتفاق بیفته. یعنی اون بحثی که اول جلسه هم گفتیم در مورد اصل، بحث لقای خدا توی این بخش مهم میشه. حالا این علت این که گفتم بخونیم تا برسیم به این تیکه، این دوتا تیکه، یعنی حمد به علاوه اللهم قد ترامکانی، مثل اینه که اللهم قد ترامکانی و انت احتجبن کل مثلا مخلوقن یرا به حقیقت رو فلم تدرک و فلان، ولی تو این طور تو من میبینی، این شبیه حال میمونه، اون حمد بالا شبیه چی؟ بله دیگه، اونم به اون بالا دستش میخوره. بله بله، حالا اون دوتا معنی داره ها، یعنی این مکان رو میگیره، مکان البته مکان اون یکی، یعنی از واژه استفاده مشابه میکنه. یعنی خب این دوتا مکانه من با علی المکان خب خیلی فرق میکنه. بله اللهم قد ترا مکانی و تسمع و کلامی و تطلع و علا امری و تعلم و ما فی نفسی و لیس یخفی علی کشه. این حالا اگه نکته میخوایی راجع به این بگیم تا بریم سراغ این، چون اینا خیلی مهم میشن. یعنی یه مدل ساختار وجودی درست میکنه که این ساختار وجودی خیلی جالبه نسبت به ساختار وجودی هایی که ما میدونیم اهمیتش خاص. ببینید من اینا رو به همین ترتیبه دوتایی می نفسم، ببینید چی میشه. الله من تا تعلم و مکانی، تسمع و کلامی، تطلع و تعلم ترا. نه اون درست داره، چون ترا با رویتو چون بعدش هست تطلعه و علا امری. تعلم ما فی نفسی، لیس یخفی علیک شیء من امری، این دوتا امری جا ذکر میشه. قد سعیت الیک فی طلبتی، این یه طرف ماجراست، بعد سعی تو الیک فی طلبتی، خیلی اینا جالبن، طلب تو الیک فی حاجتی، حاجتی تضرعت و الیک فی مسئلتی. اگه میشد که حاجت رو ازش فعل در بیارن با حاجت در میوردن، ولی مثلا میشه حاجت تو، مثلا تضرعت و الیک فی مسئلتی. ببینیم و سأل تو که، یعنی هر کدوم از این میاد بالا میشینه، فعل میشه. و سألتو که لفقرن و حاجتن و ذلتن و زیغتن و بوسن و مسکنت، سألتو که لفقرن و حاجت ذلتن زیغ بوس مسکنه. من طلب الجواد بالمغفره تجد من تو از و غیری ولا اجد من یغفر لی غیرک. خب اینجا انتال جواد بالمغفره، جواد بالمغفره یعنی اون چیزی که اون فضلی که داشتیم قبلا میریزه بریزه پاش میکنه، اون مغفرتو جواد بالمغفرت. تجد و من تو از و غیری تجد و من تو از و غیری ولا اجد و من یغفر لی غیرک. تو میتونی پیدا کنی کسی رو که تو میتونی پیدا کنی من تو از و غیری کسی رو که غیر من رو عذاب کنه، ولی لا اجد و من یغفر لی غیرک، ولی من نمیتونم کسی رو پیدا بکنم که غیر تو من رو بخواد چکار کنه ببخش. و انت غنیون ان عذابی، در حالی که تو غنی از عذابی. و انا فقیرون لا رحمته، اینا همشون حالا. خیلی هم جالبه، تو میتونی کسی رو پیدا کنی غیر من که عذاب کنی، ولی من غیر تو کسی نمیتونم پیدا کنم که برای ببخش. اینا رو بهش میگن ناز، نادر سیاق مناجات، اینکه برو یه نفر دیگه رو جامعه عذاب کنه منظوری نیست، منظوری اینه که تو دستت بازه که از من بگذری، ولی من دستم بسته است که برم به کسی پناه ببرم. این میشه انتل جواد. خب انتل غنی و لنعذابی و انا فقیر و الله رحمته، فسالو که به فقری الگ و غنا کنی، خدا رحمت کنه این مرحوم مظاهری در اصفهان دعای ابو حمزه میخوند، نه دعا هم دعای ابو حمزه میخوند هم دعای کمل، چون این فراز تو دعاهاش بود، ولی اینو تو دعای ابو حمزه میخوند، یه فرازی داره تو ابو حمزه میگه که اعتنی لفقری، بعد اون میگفت که من که نگفتم به خاطر داراییم به من بده، من میگم به خاطر فقرم بده. این هر موقع به این میرسید اعتنی لفقری، من که بهت نمیگم که به خاطر دارایی می به هم بده، من به خاطر دارم میگم این فصلو که به فقری الک، من که نمیخوام بگم چون دارم بده، میخوام بگم چون ندارم بده. و غناکه انی و به قدرتی که علی و قلت امتنایی من که انتجل دعایی هازا دعا ان و فقمن. حالا فعلا تا همین جشو بریم تا برسیم به اینجا دیگه وارد فضایه چی میشه؟ اون دعاها میشه. که خب در اینجا هر انسانی ببینید ساختار چی میشه، یه مکان پیدا میکنه، یه کلام پیدا میکنه، ام پیدا میکنه، نفس پیدا میکنه، از یه جهتی سعی پیدا میکنه، طلب پیدا میکنه، حاجت پیدا میکنه، مسئله پیدا میکنه از جهت دیگه. خب یه انسان این فکر کنی یه انسان ساختارش مکان پیدا میکنه و کلام و امر و نفس، اینجا سعی پیدا میکنه و طلب و حاجت و مسئله و سوال. مکان میشه چی؟ موقعیت، رتبه، اقتضا و هر چیزی که تعیین کننده مختصات فرده، درسته؟ کلام چی پیدا میکنه؟ ارتباط، داد و ستد، هر چیزی که مربوط به دادن و گرفتنه، دریافت و پرداخت، اینا میشن ارکان ساختار وجودی از منظر دیگری غیر این منظری که ما تا حالا کار کردیم. خیلی این ساختار وجودیش خیلی خاص. شما میتونید بگین ساختار وجودی انسان از منظر حاجت، سوال، فقر، هر چی دوست دارین میتونید بگین، فقر میتونید بگین، حاجت این مسئلت، امر میشه در واقع شؤونات، در واقع موضوعات و در واقع اون خود امر و نهی ها، بایست باید نباید ها، حکم ها. البته اینا خیلی وسیعه، دایره امر خیلی وسیعه، ولی هرچی هست بهش میگن مواجهات، میاد تو دایره مواجهات، یعنی اون چیزایی که انسان باش رو به رو میشه. نفس میشه تشخص، صفات، ویژگی ها، استعداد، همه این چیزایی که تو حوزه تشخصه، تمایز فرد از دیگری، اینا میشن مال نفس. نمیدونم دقت توش چقدر میکنین، چقدر ظرافت این تقسیم بندی رو حس میکنین. یعنی شما وقتی دارین انسان از یه ساختاری رو بررسی میکنین دیگه قاطیش نمیکنه، مثلا تفکر نمیارین، تعقل نمیارین، هیچی نمیارین، چون تو کلام مثلا تفکر و تعقل هست دیگه، مثلا ایمان نمیارید، قلب نمیارید، فلان، چون مثلا در نفس هست. اینا یه واجه ای متحمل میشه اونا رو تو خودش قرار میگه، مثلا قلب رو سرد نمیارین چون نفس درش هست. شما نگاهتون به ساختار وجودی مکانه، مثلا یه نفر سنه مکانه، جنس مکانه، مکان به معنی موقعیت و مختصات، مکان به معنی زمین نیستا، مکان خیلی معناش میشه اون اختزای فهمه و همه اینا خیلی جالبن. بله دیگه فقره، بله ساختار وجودی نیاز فقر، بله. حالا خیلی میشه راجع به این حرف زد، یعنی همین یه تیکه رو یکی بگیره، چون ما الان یکی از خلاهای مهممون در علوم انسانی اینه که ما راجع به نیاز واقعا نمیدونیم چی بگیم. این ساختار میده به اون ساختاره، بعد خب توش چیز داره دیگه، بعدن میتونین تبدیل به فرمولش کنین مطالب زیادی رو.
چرا میگین ساختار از منظر نیاز؟
چی بگین؟
این پایینی ها یه حرف دیگه است، سریع تر ممکن بگین رو پایینش میگین. چون بگم اگه خود چهار تاشون نگاه کنین، چرا نمیگین ساختار وجودی از حیث خود نفس و تشخص؟ چون یا به ما و خودش تشخص پیدا میکنن یه چیز، یا به موقعیتش
خوبه، اونم
امرش، یا به کلامش که در رابطه با غیره
خوبه، اونم خوبه.
نه خوبه، میخوام بدونم به چه بچی کدوم رو روش کنم.
فرقی نمی کنه، چون نفسم بگی، چون نفسش میشه نفس غیر چیز،
متوجه میشم به هم مرتبطن. میخوام بدونم دقیق ترش رو نمیخوام بگم این ساختار وجودی ببینتش، چون ما ساختار وجودی نیاز رو در جا خیلی ساختار
درسته. اگه تکش رو بگیریم میتونیم همین کار رو، وقتی که اونجا ساختار وجودی دیگه نمیگیم، اونجا اسمشو میگیم مؤلفه های ساختاری نفس، که بتونیم برای خدا هم بگیم. اگه فقط بالا رو بگی اشکال نداره، میگی مؤلفه های ساختاری نفس، بعد میتونیم راجع به خدا هم بگیم. خدا مکان داره، گفتیم دیگه، علی المکانه دیگه، خدا کلام داره، داره دیگه، خدا امر داره، خب داره دیگه، نفسم داره، میتونی بگی بله به نسبت اون. منتها چون این میچرخونه میاد تو حوزه انسان، میبریمش ساختار وجودیش که بکنیم چه، خب خیلی خوبه که ما بفهمیم که در حوزه نفس مؤلفه هاش میشه این. چون خود جود اصلا وقتی جواد مطرح میکنن حسن در عطاه، یعنی اینجا شما وقتی که یه کسی که نداره داره دعا میکنه، خوبه که وقتی میخواد بگیره حسن در گرفتن و انتخاب کنه، فقط صرف گرفتن و انتخاب نکن. اینطوری میشه که حسن در گرفتنی میشه که توی این اظهار فقرش بلندی پیدا بکنه، چیز نشه، نیاد پایین تر. جواد وقتی میگیم، اون کسی که جواد ضعف این رو نمیبینه، نقص این رو نمیبینه، فقر این رو نمیبینه، بلکه به کرم خودش عطا میکنه. مثل اینه که شما دارین اینا رو میگی، بعد میگی که شطور دیدی ندیدی بکن آبه من بده. این مفهومه شطور دیدی ندیدی بکن بده، با جواد گفته میشه. به نقص من کاری نداشته باش، به ذلت و بؤس من کاری نداشته باش، به وزن خودت بده، نه به وزن، چون من میدونم که اگه تو به وزن خودت بده خیلی بیشتر از این چیزی که من بخوام فقط ذلتمو بردارم. من اگه بخوام از تو بخوام یه جوری میخوام که فقط ذلتم برداشته بشه، نمیدونم فقرم برداشته بشه، زیغم برداشته بشه، بوسم برداشته بشه، ولی وقتی از جوادیت تو بخوام دیگه واگذار میکنم به تو، چون میدونم تو یه چیزی میدی که هم بوسم رو برمیداره هم یه چیزی اضافه تر میده. یعنی توی جواد همیشه فضل غلبه داره به نحوی که منت جایگزین نمیشه، یعنی طرف به روخش ضعف کشته نمیشه. نه جواد بالمغفره، یعنی جواد المغفره، یعنی مغفرت را جود میکند، مثل این که مغفرت میدهد، عطایش مغفرت است. عادتشونم. خب پس اینجا دو تا بخش شد. شما میتونید مؤلفه های ساختاری نفس بگیریم، میتونید ساختار وجودی انسان از منظره. خب یه سعی داریم، اینا تو قرآن هم هست.
خب اینا الان نمیدونی چی میگیم، یه بار میخوام ببینم اینا رو الان چی در میگیم عبارت در رو بودیم. اینجا میگه سعی که در طلبشه، خب سعی شد طلب، بعد اون طلب میره میشه حاجت، حاجت اونجا میره میشه تضرع. شما به نظرم فرمودیم تضرع تو همون حاجتیه، چون نمیتونست احتجاج تو بکنه اینجوریش کرده، درسته؟
بله.
اون حاجت میره تبدیل میشه به مسئله و مسئله شده سوال، اینطوری شدیم. ما میگم به این دلیل تضرع اون وسط نیومده دیگه.
بله بله.
هم حاجت گرفت.
بله بله بله. به همون دلیل، به قرینه اون ورداشتیم اونا. البته ممکنه شما بگین که همون تذر رو بذاریم، ولی به نظرم آره اینطوری بریم اگه لازم شد میذاریم. ببینید اینجا خیلی جالبه که این اینا هم طلبت طلب تو، یعنی هم به شکل مصدر میاد هم به شکل فعل میاد. دلیل جالب بودنش چیه؟ اینه که مجموعه که اتفاقاتی در صحن و سرای وجود انسان انبوه میشه، بعد او رو به فعلیت وا میدارد. مثلا یه سری مطالبی میاد تو زندگی من، بعد من برای اینکه این مطالب رو به نتیجه برسونم بایستی سعی بکنم، بعد برای اینکه اینا رو در واقع حتما ارادم به خرج بدم طلب باید بکنم، بعد چون از ارزم نمی کشه کم میارم این تبدیل به حاجت میشه برام، چون حاجت میشه نمیتونم تضرع میکنم، تبدیل به مسئلت میشه، مسئلت که میشه میماسه، میشه فقر، حاجت، ذلت، زیغ، بوز، مسکنه. یعنی از یه طرف اینجا
یه شکلی اینطوره، اگر بکشیم با که بینی بیزی اگر بکشیم مسئلت اینقدر منتجر میشه تو فعلیت ساعت تو تیجا بکنه.
بله.
بعد حاجت اینقدر تجمع پیدا میکنه که حالت تضرع میشه فعلش، چنان که طلب اینقدر تجمع پیدا میکنه که طلب تو میشه فعلش.
حالا باید اینا معکوسشو بگی، یعنی از طفولیت بیان به سمت بالا، از بچگی بیان بالا. یه بچه رو فکر کنی تو زندگیش سعی تو الیفی طلبت، یه سری مطالباتی داره، مثلا غذا میخواد، تفریح میخواد، بازی میخواد، اینا میشن طلبتاش. بعد برای این که اینا طلبتهاش اجابت بشه سعی میکنه براش، مثلا نق میزنه، غور میزنه. بچه که غیر نق و غور اینا که کار دیگه بلد نیست، همین کار بلده. خب این میشه سعی. بعد میکنه این کارو، ولی هر چی زور میزنه باباش کار داره، کلاس داره، کلاس تدبر داره، نمیدونم کلاس کاری به کسی نداره، بابا من بابا های روی زمین میگه این بچه این مطالباتش تبدیله به چی میشه؟ حاجت میشه. یعنی یه ساعت استرارش نسبت به مطالباتش بیشتر میشه، قلزت اون مطالبات میشه حاجت. نشونش هم اینه که یه بارم منو نبردی مشهد، یه بارم منو نبردی پارک، یه بارم نبردی، یعنی اینا نوع بیاناتش هم چی میشه؟ تغییر میکنه. یعنی از اون مطالبه دیگه نقم توش میاد، اعتراضم توش میاد، حاجته دیگه. باز این حاجته برآورده نمیشه، تبدیل میشه به چی؟ مسئله، مسئلهش میشه. یعنی شکست عاطفی میخوره. دیدین بچه ها شکست عاطفی میخورن؟ دیدین؟ دیدین که میره تو اتاق بنگ درو میزنه، چی شده؟ این شده حاجتش تبدیل شده به مسئله. خب حالا هرچی تو خونه، تو اتاق گریه، انگار مثلا نبوده، کهن نزن، محلی از اعراب نداره. چی؟ بله بعد اینه که، یا اینه که احساسه هیچ کی منو دوست نداره، خدا وکیلی تو این خونه هیچ کی منو دوست نداره. این میشه مسکنته، یه احساس بیچارگیه کامل. این نوای بچه کوچیکا میمدن میشستم گفتن آخ آفرد آفرد، راست میگی راست میگی راست میگی، تشبیه میکردن دایره حمایت از کودکان. این تبدیل میشه به یعنی یه بیچارگی. و حالا اینا هر کدوم از اینا ببینین ظاهرشون شبیه همه، مسکنت با بوس، بوس حالت مسکنت حالت افسردگی داره. یعنی فرد دیگه دستش، دستم به کاری نمیره، کاری دوست ندارم بکنم. مسکنت حالت چی داره؟ دستم به کاری نمیره. بوس یه حالت شکست داره و مخور شدن، مثل یه لشکر شکست خورد. زیق دلتنگیه. حالا اینا رو همه رو تو بچه هاتو میتونیم ببینیم، نه که بچه دارن تو سن 5 سال 6 سال قشنگ اینا رو میتونن. البته خوبیش به اینه که تو بچه در طول مثلا یه صبح تا ظهر هست و رد میشه. حالا شما فکر کنی بعدم بمونه توی آدمی بمونه. ذلت و حالتیه که طرف احساس حقارت میکنه و اون قسمت مسکنت این بود که حسش به کاری نمیرفت، ولی تو این ذلت حس میکنه که بی اعتنا شده. خیلی بچه ها میان به زبونه بی زبونی میگن، میگن شما ما رو قبول ندارین. حاجت خودشون نیاز شدیده، فقرم وقتی که آدم فکر کنه که مشکلش، به نظر من البته، وقتی مشکلش حل نمیشه، حل شدن نیست. مثل این که دوتا برادر یا خواهر با هم دارن صحبت میکنن، یکی به اون یکی میگه ببین این حرف رو نزن، میدونم که فایده نداره، که بابا پارک ما رو نمیبره. یعنی اون حسیه که فرد از نداریه یه چیزی، خب خدا نیاره یه نفری مثلا پدر نداشته باشه، این نداشتن پدر یعنی اون خلعه ویژه، نه هر کدوم
این انسان رو نداشته باشه، خیلی بالاست باشه.
بله حالتهای مختلفیه که بله. پس ما الان در قسمت بالا وقتی داشتیم این امر هست، این امر تبدیل به طلب میشه، یعنی مورد نیاز میشه و انسان سعی میکنه براش. یه فعلیت در انسان هست، یه امری که برای فعل امر میشه، یه فعلیتی اینجا هست به علاوه یه امر تو این بخش. اینا همشون یه جنبه فعلیتی پیدا میکنن، یه جنبه امری پیدا میکنن. یعنی مثلا میشه مطالبات فرد، حوایج فرد، مسائل فرد، اینا هر کدوم فرق میکنه. مطالبات آنی تره، یعنی امرایی هم که زود سر تش هم میاد. هوایج طولش بیشتره، مسائل قایی تره. اینا به نسبت اجابتشون رتبه بندی میشن، هرچی به این سمت میرن یعنی اجابتشون سخت تر میشه به نسبت تحقق. اسمشون هم عوض میشه، یکیش میشه طلبت، یکیش میشه حاجت، یکیش میشه چی؟ مسئلت. اونجا یکیش فعلیت میشه سعی و طلب و سوال. حالا تذر رو هم هست، ولی تذر رو تو همون بس. الان اینجا معلوم میشه تذرعت و جای درخواست حاجت به این سمت حاجت میره، یعنی یه معنی اینطوری پیدا میکنه. اینا رو اشکال نداره ستایش بکنید، یعنی امرشو بکنید، مطالبات و حوایج و مسائل، فعلشو بکنید سعی و فعلیتشو بکیم طلب و حاجت و مسئله. این سعیش رو حذف کنی، بگین طلب و حاجت و مسئله. یه دونش رو حذف بکنید اشکال نداره.
سعی چون یکی از اینا نیست پس
چی؟
طلب و حاجت و مسئله، یعنی اونجایی که میاد به طلبتی و حاجت و مسئله دیگه تبدیل میشه دیگه.
بله بله بله.
مطالبات
منظورتون طلب تو
تذرعت؟
بله بله بله. اونجا به جای سوال نباید نوشتیم، به جای مسائل نباید نوشتیم سوال کردن. جفتش مسئله است، یه مطلب. حالا یه بار میگیم این پایینی ها کدوم قسمتشون بالا یا کدوم قسمت؟ ببینید الان طلب و مطالبات فعلش میشه طلب، پایینش میشه مطالبات، حاجت و حوایجه، مسئله و چی؟ سؤال و مسئله است. حالا سعی رو میارمش تو این فعل قرار میده.
خب یه جور دیگه نیست، سعی نیست که مطالبه میاره.
چرا دیگه؟
در نتیجه طلب حوائج میاره.
بله بله.
بعد حاجت مسائل.
بله.
دیگه
دیگه همینجا میاد سعی اینجا.
نه خب بگم این حق میدونه این برتر نمیدن سنجو نیستش که این سعی مطالبات میاره، بعد مطالبات یه فعلیت طلب ایجاد میکنه، ولی برای حوائج یعنی فعلش از طلب میکشم به حوائج، بعد از حاجت میکشم به مسئله، بعد از من مثلا اونجا میشه سوال.
استاد من چهار تا بشه
میگم
بله همین حرفیه که شما میزنید یه جور دیگه است.
اما درست، اما
همین حرفه ولی یه جور دیگه است. این هم یه جور تاییده دیگه. لا لا چی؟ نه قبلش داره دیگه، میگه قد سعی تو الک و فی طلبتی ولا طلب تو الی فی حاجتی و تضرع تو الی فی مسئلتی و سأل تو کل فقره. آره میاد تو پایینش آخر. این علامه این مدل رو حل کنیم. یه فعل و انفعالاتی شما دارین، یه امری هم بیرون دارید، درسته؟ درسته. یه فعلیتی در درون دارین، یه مواجهه یه بیرونی هم دارین، در این که شکی نداری. پس حالا این بیرونیه که این اسم کلی این تلاش رو ما میذاریم سعی، اسمش میشه سعی. لیس للانسان الا ما سعا. سعی روح جاریه در فعلیت انسان در این موضوع. به همین دلیل اونجا میگه لیس للانسان الا ما سعا، یعنی لیس الا الا ما طلبه، لیس للانسان الا ما تزره، لیس للانسان الا ما سعله. یعنی چی؟ چون این سعی داره تشدید میشه، این سعی داره تقویت میشه، در واقع همشون نموده سعی هن. خب پس این درست؟ چون این این چیزی که من الان میگم یکی از گره های سوره نجمه. بعضی از من میپرسن آقا مگه خدا نمیگه لیس للانسان الا ما سعا، ولی بعدا یه جای دیگه داره یه چیز دیگه میگه. چرا؟ مثلا میگه که من عمل صالحاً فلان، عمله میگه. چرا گفته عمله؟ مگه نگفت لیس للانسان الا، رابطه عمل با سعی چیه؟ پس سعی میشه اون فعلیتی که انسان در جهت اون گره گشایی یا اون مواجهه برای حل مسئلهش داره انجام میده. حالا اون امره اگر خود سعی باشه اسمشو میذاریم امر، چون سعی دیگه، سعی در انجام امری، کار، اسمشو میذاریم کار. امری جبه معنیه کاره یا شأن، فرق نمی کن. هم سه تا معنی داره، یکیش کاره، یکیش شأنه، یکیش هم باید و نباید. اینجا هم میتونی شأن بگید، هم میتونی کار بگید. خب پس شما یه امر دارید و سعی دارید. حالا یه خورده این امر مهم براتون میشه، میشه چی؟ طلبه. این امر یه خورده بیشتر براتون مهم میشه، یعنی اجابتش سخت‌تر میشه، به وقوع دیرتر واقع میشه. اسمشو میذاریم چی؟ حاجت. این دیگه یه چیزی میشه تو زندگی انسان، چیز میشه، یه موزلی میشه، اسمشو میذاریم چی؟ مسئله. که خودمون مسئله یا فقر یا حاجت یا ذلت یا زیغه یا بوس یا مسکن است. پس امره تبدیل میشه به، حالا اینا چجوری میخوایم بکشیم؟ هیچ، میگیم یه سعی داریم، این سعی میشه طلب، بعد میشه تضرع، بعدش میشه سوال، اینطوری میشه. امرش چیه؟ دیگه میشه طلبت، حاجت، مسئلت. اینش میشه بله. بفهم
شده. اگر مثلا یه رخش بوده در حسی تمومی شد، میرفت یه رخش دیگه شده برای یه موضوعی.
این اولا درست هست این چیزی که میگن و بعد میگن اگر درست هست دلیل خاصی داره چون دعای اصله داره اینجور جمع بندی میکنه
تنو به جمع بندی خیلی مونده یعنی الان شما تازه تو سراش هنو به سراشی بیه دعا هم نرسیدی آره ولی این هنو تو همون شیبه اولیه بالای دعا الان 4-6 صفحه دیگه از دعا هست یعنی خیلی دعای سنگینیه یعنی چیز دیگه خیلی ذهن رو درگیر میکنه هر قسمتیش ذهن رو درگیر میکنه و مثل اینه که شما دارین بزرگترین متن فلسفی عالم رو دارین راجبش حرف میزنین چون ببینین شما دارین راجبه تشخص انسان حرف میزنین نفس انسان بعد دارین ادعا میکنین که انسان حالا یه ادعای دیگه که الان من اینو نگفتم بذارین اینو بگم تازه این اینا رو نمیخواد بگه که اصلا اینا رو میخواد بگه به خاطر یه چیز دیگه که اونش اون دیگه واویلاه این که الان گفتیم که چیزی نیست که یه نفس رو متشخص میکنه بعد اون رو مواجهش میکنه با یه جریانی از مؤلفه ها و اون رو مواجهانات به فعلیتی که باید داشته باشه و مسیری که او باید طی بکنه که رشد او در طی همین قصه شکل میگیره یعنی در مواجهه با همین موضوع شکل میگیره حالا داستانش اینه داستان اصلش اینه شما بایستی این معما را حل کنید که جای همه اینا رو بکنید خدا یعنی طلب خدا حاجتی که خداه مسئلتی که خداه سوالی که خود خداه که اگه نباشه میشه فقر که اگه نباشه میشه حاجت که اگه نباشه میشه ذلت که اگه نباشه زیر بوس و مسکنت میشه چه جوری خدا مثلا این همه یو این وسط میتونه کار ازش بر بیاد یعنی شما بایستی جای این امر بذاری الیک ببینم چجوری میذاری چجوری خدا رو یه مرتبه انقدر وزن دارش میکنی که از سعی به سمت خدا این میشه حقیقت هاجر شدن دیگه سعی صفا و مروه چجوری از سعی به سمت خدا به سمت طلب خدا بعد اینکه خدا برات حاجت بشه بعد حاجتش برات مسئله بشه بعد هیچ مسئله غیر خدا برات تو زندگی نباشه چجوری میشه این خب اگه شما نتونین جای اون خدا رو بگذارین چه اتفاقی میفته خب همه اشغال میکنن یعنی مبنای سعیتون به سمت چیز میشه دیگه سوره مبارکه که لیل میشه که سعیها شتایه فاما من اعتا و تقا و صدق و الحسنا فسنو یسر للیسرا و اما من بخل و استغنا و کذب بالحسنا فسنیون سنو یسترو للعسرا این داستانش این میشه خب یعنی خیلی ارتباط پیدا میکنه به سوره مبارکه لیل که سعی بره به سمت سنو یسترو للعسرا یا بره به سمت عسرا عسرا که میشه هر کدوم از اینا میشن انواع حاجت انواع مسئلت غیر خدا شتا میشه ولی وقتی خدا بشه دیگه اینا میشن واحد حالا این یعنی چی مثلا خدا میشه حاجت یعنی چی خدا میشه مسئله یعنی چی خدا یه امر بحث سر اینه چه جوری یه امر مسئله میشه خب من مثالشو خیلی خوب گفتم به نظرم خیلی خوب بود البته از خودم تعریف نکنم ولی مثالشو خوب گفتم گفتم مثالش مثل بچه هاست. چجوری بستنی نخریدنه یه پدر یا یه مادر برای یه کسی تبدیل به طلب میشه، بعد تبدیل به حاجت میشه، بعد تبدیل به فقر میشه، بعد ذلت میشه، بعد سر یه بستنی چجوری این حالتای این موضوع تغییر میکنه. این قریب الوقوع بودن یا بعید بودنش، خیلی اگر انسان خدا را نزدیک بداند و سهل الوصول بداند یه حالتی بهش دست میده، اگه خدا رو محجوب ببینه و محتجب از خلق ببینه و احساس کنه که فقط خدا میتونه عنایت بکنه، یه جور دیگه میبینه. یعنی این نیست که انسان با صرف یه عملی واقعا بخواد به رویت خدا برسه، این خبرها نیست. از یه طرف ببین خدا همین دم دسته، وقتی میرسه به این که خدا همین دم دسته، ببین تقوا داشته باش میشه امر، بعد میشه طلبه. ولی وقتی که بنا شد به لقای خدا برسی که در لقای خدا رضایت باشه، اون میشه چی؟ حاجت. اونو باید دیگه براش تضرع کنی، اونو دیگه نمیتونی از خیرش همینطوری بگذر، اونو باید گریه کنی. نمیتونی بگی خدا همین دم دسته، زار باید بزنی تا ببینی. خیلی یوهی فرق میکنه داستان، موضوع فقط همون خداه، ولی در یه مرحلش میشه نزدیک، تبدیل میشه به تقوا. خداست دیگه، هست. در یه مرتبه نه، نزدیک نیست. کجا نزدیکه؟ تو باید ارتباط بگیری، نماز شب بخونی، تهجد کنی. مگه همینطوریه؟ خدا بگه همینطوری روی خودشو به هر کسی به این راحتی نشون میده. این میشه انسان بین این جریان نوسان پیدا میکنه. به همین دلیل خدا میشه سهل ممتنه، دور نزدیک، دور نزدیک. و خب خیلی این داستان پیدا میکنه، بالاترین خوف در این عالم میشه خدا، بالاترین امید در روی زمین هم میشه خدا. آره احسن باشه. یعنی این جریان یه جریانی برای انسان پیدا میکنه تو این سعی. اگر شما به هر نحوی در ساختار انسان، طلب انسان، سعی انسان، طلب انسان، حاجت انسان غیر خدا بشود، شرک ایجاد میشه دیگه، میشه خیلی بد دیگه، آدم به هم میریزه دیگه. بله بله، نه اصلا چیزه، به هم میریزه. چرا به هم میریزه؟ چون نمیتونه که اصلا نمیدونه، گم میکنه که الان چی رو میخواد، خدا رو میخواد یا غیر خدا رو میخواد. یعنی همین که پای غیر خدا در یه جایی نقشه میاد تو، دیگه نمیتونه پیدا کنه. حالا به گفت که خب خدا میشه مبدأ طلب و خواست انسان. یعنی چی؟ خب یعنی میشه خدا مبدأ طلب و خواست انسان دیگه، غیر این که معنی نداره که. منتها این تحقق، این به نسبت تحققش میشه مسئله حاجت طلبه. یعنی تو چه خدایی رو میخوای؟ میگی من خدایی رو میخوام که اسم اعظمه، پس میشه چی؟ حاجت. میگه من خدایی رو میخوام که صدای منو بشنوه، میشه چی؟ طلبت. میشنوه دیگه، حرف بزن میشنوه. این بعد اخلاص در عبودیت از اینجا دیگه. یعنی شما در زندگیتون هیچ مسئله ای وجود نداره غیر خدا، هیچ مسئله ای وجود، هیچ مسئله غیر خدا. یعنی چی آقا؟ خب هیچ مسئله‌ای وجود نداره غیر خود. بله بله بله، یعنی اون چیزایی که یعنی خدا وجوه مختلف پیدا میکنه که نه خدا برای انسان وقتی طلبه است قریب الوقوعه، قریب التحققه، ولی وقتی حاجت میشه نه. به همین دلیل خب ابو حمزه سومالی اون قسمت نصف به نصف میرسه، نصف اون طرفش که ابکیل خروجی ان قبری، ابکی های خب چرا باید امام سجاد؟ مگه خدا، مگه هر روز خدا رو نمیبینه؟ مگه هر روز با خدا نیست؟ چرا باید بگه ابکی لظلمت قبری، ابکی ده خروجی اوریانن حاملن سقلی انظر و مرتن به یمینی و اخرا به شمالی از الخلائق و کل مثلا فی شعن یغنی و جهون یوم از این مصفره ساهکت و مستبشره و جهون یوم از این علیها قبره تره و ها قطره. چرا بعد ابکی لفلان؟ چرا داره اینا داره تبدیلش میکنه به مسئلش میکنه؟ بعد میگه که به من اون موقع اینا داره میبرتش میندازتش بعد مرگش و بعد حشر و نشرش. خب اگه به ما بود میگفتیم ببین عزیز دلم، خدا همه جا هست، همین که دلتو به خدا صاف کنی به خدا رسیدی، لزومی نداره آدم این همه ناراحتی بکشه، خدا هست دیگه، بگو خدا میشنوه دیگه، بگو یا الله، بگو یا الله میشنوه، تموش. بله درسته، این حرف درسته، اما خب اونا چی کارش کنم؟ یعنی میشه که غفلت های بیشماری در زندگی ما ایجاد میشه به دلیل اینکه نمیدونیم که با خدا چگونه معامله ای باید داشت. ما فکر میکنیم همین مقداری که یه توجه زمینی به خدا داریم کفایتی از سرمونم زیاده. نه اینجوری ها نیست. بعد این میشه که اینا که رها میکنیم مسائل روزگار و مسائل روزگار میاد جاش میشینه، مسئله ما میشه. تو ذهن هر کدوم دست میزنیم اوه دست نزن فلانی چقدر بد کرده با من، اوه دست نزن فلانی چقدر اینطوریه، او اینو این کارو نکن، این یعنی هر چی که دست میزنی به این بند خدا یه سری اموری توش هست که لاینحل مثل چیز افتاده خرخره اینو داره چیکار میکنه، افتاده به خرخرش داره خفش میکنه، اصلا حرفش هم نگیر، اصلا حالم بد میشه. خب اینو که حالتو بد میکنه، اونم که حالتو بد میکنه، چون اون کشته میشه عقب، اینا هجوم میارن به زندگی انسان، هجوم آوردنی که افراط هم میکنن تو هجوم آوردنش، و خیلی این زندگی بدی میشه انسان که وقتی که انسان طلبتش، حاجتش و مسئلتش خدا نباشه. الان ببینید اینا رو من یه بار بخونم بعد از این قسمت بگذاریم. اللهم قد ترا مکانی و تسمع و کلامی، اللهم قد ترا مکان.
چرا ترا مکان تسمع و کلامی؟ اینا چیه؟ چون چاپ
واژه‌شون الان میگم قد ترا مکانی و تسمع و کلامی و تطلع علی امری و تعلم ما فی نفسی و لیس یخفا علیک شیء من امری فقط سعی تو الیک فی طلبتی و طلب تو الیک فی حاجتی و تضرع تو الیک فی مسئلتی و سألتو که لفقر و حاجت و سألتو که سألتو نه من که فعل تو که این همه اینا رو رفت هل داد هل داد هل داد هل داد هل داد تا رسید و سأل تو که لفقرن و حاجته. یعنی ببین تو باید جای اون فقر بشینی، ببین تو جای حاجته باید بشینی، و ذلتن و ضیقتن و بوسن و مسکن و انتر رب الجواد بالمغفرت تجد و من تو عذاب غیری و لا عجد و من یغفر لی غیرک و انت غنیون ان عذاب من فقیرون الا رحمتک فاسألو که به فقر الک و غناک انی. خب حالا این نسبت هایی که این اگه ما بنا شد که اینا رو خدا در نظر بگیریم،
ببخشید سوال اینم بپرسم باید که چون میگیم با هم شد بگیم، چون توضیح فراز قبلی اصلا در ارتباط با فراز بعدی مطرح نکردیم.
بله،
فراز قبلی ساخت روزی نیاز باشد، ظاهرا فراز بعدی فرایند نیاز تا اونجایی که از سعی و طلب برسد به مسئله است.
بله،
یعنی این فرایند نیاز تا به اوج خودش برسه.
نه، اینو دو تا رو یکی میگیریم ما.
همین رو میگم دو تا رو
رو هم میگیریم.
میگم بین زرد برقراره این سوال اصلا همین.
آها،
میگم یعنی بین این طلب و حاجت و مسئله به نسبت نفس و امر و کلام یه زرد
بینه برقراره. امر اینجا میاد اینجا، یعنی این نفس یه مکانی داره در ازاشی داد و ستدی، این در رابطه با یه امری داره، این امر میشه مطالبه، میشه حوایج، میشه مسائل،
اصلا باز شده.
بله، باز شده یه کلام که نیست، چون کلام خطابه راجبه یه چیزی به کسی و قدرته چیه؟ ارتباط داد و ستده، دریافت و پرداخته. مکانم که موقعیت و رتبه، نفسم که خودمون تشخصه، ام میشه اون موضوعات، اون مسائلی که ما اسمشو میگیم مسئله. این امر وقتی خودش فی نفسه ای باشه، اون طرفش سعیه، یعنی سعیه در امری، یعنی در انجام کاری.
حالا اونجا که فهمیدیم که ساختار وجودیه، اینا ساختار وجودیه، نیاز هستن اون چهارتا، یعنی نیاز یه رفتی داره به نفس موجود، نفس یه رفتی داره به موقعیت موجود،
بله،
یه رفتی داره به امر موجود، یه رفتی به داد و ستدش داره.
بله بله،
این چهار نوع نیاز داره نسبت به خودش.
بله،
اگر این اونجور در نظر بگیریم با تاجبه اینکه اونجا داره یه فرایندی از این طلب و حاجت و مسئله ظاهرن داره شدت نیاز اتفاق مفرد، که اگه اینجور باشه اینطوری هم نیست که بگیم تأثیر طلب روی نفسش، کلامش و یا بروز طلب در نفسش، کلامش، مکانش و امرش، بروز حاجت در نفسش، کلامش،
طبعا اینو اثر داره. یعنی طبعا وقتی که این امر درست انتخاب نشه، نفس را اون میشه ذلت، نفسش میشه در بوس.
امرو این میخوام یه ایده دیگه بدم، میگم امرو نذارم اینجا، چون امر میتونه در نسبت با خدا باشه، اینجا به جای امر بگم خود نیاز است. بعد مثل این میشه که من این وقت طلب دارم، یه لحظه امرو جدا بکنیم از این، یعنی اون امرو نگیریم، این امرو میگیریم، اون حالت هر انسانی در یه دوگانه ای درست میشه از نیازش و فعلیتش. خب یعنی امری که خودش بر خودش میکنه، یعنی چون نیاز امر میکنه بهش دیگه، امر میکنه یه فعلیتی، ولی اون امرو بگیریم به نسبت بالا، امرو نهی الهی،
چون خیلی توش اینجا شعیر من امری داره. آره، چون امر اصلا کلن امر وقتی میاد پایین میشه جمعش امور، امر بالا اصلا جمع بسته نمیشه. امر الهی تسیر الامور، امر منظور این اموره، امر بالا نیست، امرای پایین، امر پایین یعنی، امر پایین یعنی چی؟ یعنی اون کاری که برای تحققش نیازه به امره، یعنی یه کاره یا یه شأنه که برای این که محقق بشه نیازه به یه امری داره، بی ارتباط با اون امر نیست، ولی معناش خیلی تفاوت داره. یعنی مثلا موضوعاتی، مثلا امر شما چیه؟ منظورم اینه که چه کاری دارید با من؟ نمیخوام بگم که البته ما میگیم امر شما چیه، یعنی بفرمایید امر کنید به ما. نه، ما منظورمون اینه که شما بفرمایید امر کنید. چه کاری دارید با ما؟ بدون امر بگید، خود کارتون رو بگید. منظورمون اینه. خب شما الان یه امر دارین، یه در واقع فعلیتی که فرد بایستی انجام بده. اون فعلیت در واقع این میشه مکان و کلام و نفس و اون فعلیته که سعی میشه. پس ساختار وجودی انسان از منظر نیاز مکان است و اگه بخوایم در واقع به ترتیبم بگیم نفس میشه وسطش، مکان است و کلام است و نفس است و سعی است و امر است. پنجتا، یعنی این پنجتا. حالا این سعی حالتش گسترش پیدا میکنه، اسمای مختلف پیدا میکنه، متناسب با این امر چیز پیدا میکنه، سطح پیدا میکنه. حالا اگر انسان، چون نیاز دیگه، اگر انسان به غیر خدا نیازش را بخواهد اجابت کند، معلومه که اون کلا رفت سرش، چون غنا که اون غنیه، مثل اینه که یه فقیری را جا غنی غلب چیز کرده، جا زده. و خب معلومه بعد هم میفهمه که چه کلاهی رفت سرش اگه غیر خدا. چون اینجا ببینی خیلی این روی این وحش انتغنیون. حالا عذاب میشه چی؟ عذاب میشه فقدان اجابت اون نیاز به خدا، میشه عذاب. خب حالا این تیکه ببینید، ترا تسمع و تتله و تعلم و لیست تخفا شیعون علیک شیعون من امری. حالا اینجا دوتا بحث دالا تو امر اومده، خود این که این امر تکرار شده خودش یه جالبه، ده تأکیده مضاعفی رو این بخش امر کنه. مواجهه انسان با خدا، انسان با خدا یکی مواجهه با رؤیت اوست. یعنی تو اینجا دارین که این طلبه میشه، حاجت میشه، مسئلت میشه. تو اینجا دارین خدا برای انسان طلب میشه، خدای برای انسان حاجت میشه یا مسئله میشه. رؤیت خدا طلب است، رؤیت خدا سوال است، مسئله است، یعنی دیدنه. حالا شما هر کدوم از اینا رو که نگاه بکنین، ترا تسمع و تتله و تعلم و اینا میشن چی؟ اینا میشن موضوع اون لحه، اون طلبه. یعنی خدا به وسیله، در واقع انسان به وسیله اینکه خدا او را ببیند یا او را بشنود یا او را بداند یا بر او اطلاع پیدا کند، نیازهایش به خدا را برطرف می کند. نیاز انسان به خدا در اثر چی برطرف میشه؟ که خدا او را ببیند. رؤیت میشه، رؤیت خدا میشه رزقش. این که از جانب خدا بشنود میشود رزقش. این که او اطلاع داشته باشد، اطلاع اینجا دیگه اطلاع به معنی خبر نیست، یعنی احاطه داشته باشد بر زندگی او، میشه حاجتش. اون که یه علم کاملی بر او داشته باشد و داره، اون میشه کما این که شما تو دعاها میگی کفا علم و که به حالی کافیه همین مقدار که تو منو میشناسی، یه علم من داری، همین که میشناسی و میدونی برام کفایت میکنه. البته تو اون قطعه میگه که از این که من بخوام حرفی بزنم. خب پس تی که علم لایستت آها، وقتی که لا یخفا علیک شیئون من امری، این میشه علم کامل خدا بر فرد و تسلط کامل بر امور او. مثل این که شما تفویض میکنید امورو، ان الله یدافع عن الذین آمنوا، بعد میگین که شما میدونید دیگه، ان الله یدافع عن الذین آمنوا، بعد میگین که لیس یخفا علیه شیئون من امری و ان الله یدافع عن الذین آمنوا. پس خدا دفاع میکنه قطعا از من، چون هیچ چیزی از مخفی نیست. یا حسبی الله، اینا همشون برگردانه اون داستانه، در واقع افوض و امری الالله، موارد دیگه از این. در واقع به نظر من اینها وجوه ربط انسان با خداست، اینا میشن وجوه ربط انسان با خدا که تو دایره نیازها با اینا نیازشو برطرف میکنه به خدا. خب حالا میگن مسئلتون اگه واقعا اینطوری باشه، ما باید اینا رو رویت بکنیم. خب باشه، رویت میکنیم، بفرمایید ببینم چقدر خدا شما رو میبینه. یعنی چه؟ خب همیشه میبیندمون دیگه. نه، چقدر شما حس میکنید که خدا شما رو میبینه؟ بگین جوابت. بگین خب 20%، 30%، 40%، 50%، 80%. خب متوجه شدیم منظورم چیه؟ چقدر خدا شما رو میبینه؟ چقدر حس میکنید شما رو میبینه؟ خب این یک. خب چقدر فکر میکنید خدا شما رو میشنوه؟ یعنی خب چی خدا ما رو میشنوه؟ چقدر شما با خدا حرف میزنید و فکر میکنید خدا حرف شما رو میشنوه؟ خب ما خیلی حرف میزنیم، خیلی با خدا حرف میزنیم. خب خدا رو شکر شما خیلی با خدا حرف میزنید. خدا خب چقدر فکر میکنید امور شما همش دست خداست؟ چپ میرین راست میرین، اصلا خدا مقدر کرده، اینا میبینید میگه خدا مقدر کرده. چقدر فکر میکنید که این صحنه ساخته و خود خدا رقم زده یا خود خدا رو دفع کرده؟ چقدر فکر میکنید؟ اینا میشه تتله و اینا میبینید سهم داره آدم. یعنی بعضی ها شاید یادش میره، بعضی ها هفتگیه، بعضی ها یکیش هست یکیش نی، بعضی وقتا انسان کامل قافله از یکیش. شوخی نیست اینا. بعد اینا مجموعا کم که میشه اون نامردای نالوتی که خدا نماهن میان جا میشنن، دقدقه های غیر خدایی میاد خودشو چی کار میکنه؟ میشونه. بعد حال آدمو خراب میکنه. از این ور باید بگی چقدر حالت خوبه؟ گفت نه من حالم خیلی خوب نی. مگه خدا نیست؟ مگه خدا ما دل خوش حالی نیست؟ خدا رحمت نیست؟ نمیتونی بگی که من هم خدا هست هم من بد حالم دیگه؟ پس این وجوه مختلفی که اینجا هست خدشه وارد کرده که خوشحال نیستی. یا باید بگی خدا از من خبر نداره، یا بگی امور من رو اداره نمی کنه، یا بگی منو نمیبینه یا بگی منو نمیشنوه. ولی تو چه حقی داری بگی من بد حالم؟ مگه خدا نیست؟ چرا میگی مسکنت دارم؟ چرا میگی من بوس دارم؟ چرا میگی من زیق دارم؟ چرا میگی ذلت دارم؟ چرا میگی حاجت دارم؟ چرا میگی فقر دارم؟ مگه خدا نمیدونی؟ اینا وجوهیه که انسان به خدا مراجعه میکنه. خیلی این دعا چیزه ها آتیشیه ها، یعنی چیزش سطح انذارش هم شدیده، آب چون تو مقام ارزیابیه میذاره، میگه آها ببین از یه طرف میاد برای این که دقیق حساب کنی خود خدا رو میذاری طلب و حاجت و مسئله، برای این که گول نخوری سوال میکنه ازت، یه وضعیت فقر تو به من بگو، وضعیت ذلت تو به من بگو. اگه این فقر و ذلت و اینا به غیر مقام ربوبی باشه مردود میشه. بله بله، هم شاخص ارزیابی هم وسیله و سبب ارتباط. چقدر خدا تو رو میبینه؟ خدا چقدر تو رو میشنه؟ چقدر تو رو میشنوه و میشنواند؟ میشنوایاند چقدر؟ خب یه استراحتی میخوایم بکنیم. من پیشنهادم اینه که تا همین جا بحث رو تموم کنیم یا نه؟ آه میخوایی تا هشت بشینی؟ آه عجب، آه به من اعتراض کردن آخه چرا شما اینقدر میشینید؟
کم نه
اعتراض کردن آخه یعنی چی اینا میشینن؟ مگه از کجا این عقل رو شما برداشتی دوردین؟ 4 ساعت 6 ساعت 8 ساعت میشینین حرف میزنین بعد چی؟ ولی واقعا دعاهای سنگینی، حالا آدم میگه ولی فکر کنم بعضی هاش اینطوریه که آدم جا داشته باشه بعدش یه 2 روز 3 روز مثلا که چرا اینقدر زیاده؟ بله بله. خب ما اگه اجازه بدین تا این قسمت انتجل دعای هازا دعا انوافق، آخه این آشم خیلی چیزه، یعنی شروع کنیم 2 ساعت رفته، یعنی نمیشه اصلا.
اگر بگیم همدم کنار هم نمیشه
چهار تا بشیم تا آخر اینا، چون اومدیم تا تهش رسیدیم
رفتیم.
اینا ببندی، اینا باید ببندی بعد بری حمد بالا، چون حمد بالا و تسبیح به این میخوره دیگه. کلن شما دارین چی کار میکنین؟ حقیقت وجود انسان را از حیث خالص شدن دعا و نیازهاش دارین بررسی میکنین، بعد دارین ارزیابیش میکنین، بعد دارین یه منطق ارزیابی بهش میدید. یعنی در لابلای این حرفا رموزی رو دارید به آدم و ارائه میدین که بشینه قشنگ بذاره، بعد بپرسه خوشحالی یا بدحالی، یکی یکی اینا رو بذاره، بعد میگه خب ببین خدا نیست که اینطوری ها، بعد میگه خب حالا من میخوام خدا باشه چیکار کنم؟ ببین خدا میبینتت، ببین خوشحال شدی یا نه، خوشحال شدی یا نه. یه خب یعنی چی خدا میبینه؟ خب خوشحال، مگه همین که آدم بفهمه خدا میبینتش خوشحال باید بشه؟ خب میخوای ناراحت بشی وقتی خدا میبینتت؟ خب خوشحال بشی دیگه. بهش مسیر میده و به همین راحتی او را از گرفتاری نجات میده. یکی یه موقعی کار خیلی سخت نکنه، چون حضرت زین العابدین علیه السلام در ابو حمزه شون میگه ان الراه الیک قریب المسافه، این کسی فکر نکنه، یعنی همین مقدار که میبینی میبیندت مشکلاتت حل شد، همین مقدار که میبینی حرفتو شنید. آخه شما که میدونی که وقتی که یه غمی تو دلت تلفن میکنی میگی بذارم این حرفم با یکی بزنم تا این غمم بره کنار، نه این کلامه بود دیگه، نه داد و ستت. خب یکی از مهمترین اشخاصی که خوب نیست بگیم اشخاص، ولی کسانی که انسان میتونه باش حرف بزنه خب خداست. چجوری ما حرف بزنیم با پدرمون، با مادرمون، با کس و کارمون، غم از دلمون بره، ولی حرف بزنیم با خدا این غممون از دلمون نره؟ مگه میشه همچین چیزی؟ حالا یه استراحتی بکنی اینا اگه تا اونجایی که بتونیم، تا این اللهم منزه العج و ریا و الکبر رو میگیم دیگه، اونا شد دیگه، چون آخه اینا همش هم به هم وابسته است. چرا؟ چون همه اینایی که بعد این ذکر میکنه اینا آفته، یعنی حجمه هاییه که تو این طلب و حاجت و مسئله نفوذ پیدا میکنه، یعنی آسیبای این نقطه است. خب خواهی استراحت بکنی تا صلوات قلب اللهم صلی